بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی عرفانی، توحید در آینه امام. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 28، فصل 7، حق رابطه. راز روابط انسان ها با همدیگر به راستی مگوترین راز هاست، نه به صرف محرمیت که به دلیل محرومیت. محرومیت از فهم راز رابطه. گویی که هر رابطه ای بین دو انسان حتی از حقیقت خدا و اسرار متافیزیکی هم پیچیده تر است و آدمی تا به آخر عمرش هم قادر به فهم هیچ یک از روابط خود با دیگران نیست. با والدین، همسر، فرزندان، دوستان، دشمنان و هر رابطه ای یک راز سر به مهری است که تمامیت راز زندگی هر فردی را شامل می شود. راز زندگی هر انسانی چیزی جز راز روابطش با یکایک آدمهای زندگیش نیست. آغاز هر آشنایی اسرارآمیز است. لحظه به لحظه رابطه و پایان آن نیست. و آدمی این رازها را با خود به گور می برد تا شاید در قیامت پرده از این رازها برداشته شود. بیشترین اوقات و انرژی فکری هر انسانی و نیز عمیق‌ترین افکارش مربوط به درک و ساماندهی روابطش با دیگران است. سوالات علمی و متافیزیکی هرگز تا این حد روان آدمی را درگیر خود نمی سازد که مسائل روابطش با سایر انسان ها. به راستی که متافیزیکی ترین مسائل زندگی هر کسی اسرار رابطش با دیگران است و این است که تمام قوای فکری و عصبی و روانی و حیاتی هر بشری صرف مسائل روابطش می شود. زیرا رابطه انسان با انسان در حقیقت همان رابطه انسان با خود خداست. خدای ذهنی آدم ها در قلمرو فلسفه و عرفان فقط یک موضوع منفک ذهنی و تحت اراده خود اوست و با آن هرچه می خواهد می کند. ولی با روابطش هرگز این گونه نمیتوان عمل کرد. گویی خدای واقعی در روابط انسانها آشکار میشود و طرفین رابطه را جادو و تسخیر میکند. آدمی تسخیر روابطش با سایر انسانهاست و این است مسئله. چرا که سرنوشت هر کسی نیز محصول روابط اوست. خدای حقیقی و حی و حاضر همان خدای رابطه است. رابطه قلمرو به ظهور متافیزیک است. هر که راز رابطه را فهم کند، خدا را فهمیده است. هیچ کس متوجه اوی رابطه که همان خدای رابطه است نیست. همان باعث و بانی و غایت رابطه. هر منی غرق در توی رابطه است و طرف مقابلش را مبدع و معاد و علت و معلول رابطه می داند، در جنبه شرش و خودش را اساس و مقصود رابطه می داند در جنبه خیرش. خیر رابطه تماماً از من است و شرش هم از تو است. هیچ کس منظور رابطه یعنی او یا هو را نمی بیند و مخاطب نمی داند. صاحب رابطه اوست، نه من و نه تو، زیرا صاحب و رابطه رابطه هموست. این حقیقت را فقط وقتی اعتراف می کنیم که رابطه ای منهدم شده باشد، آن هم شاید. تنها قلمرو به خداشناسی عرفانی و حقیقی که متن زندگی ماست در شناخت اسرار و حقوق و عاقبت رابطه ها نهفته است. و هرچه که رابطه ای شدیدتر و عمیق‌تر و قلبی‌تر باشد، خداوند نیز در آن رابطه حاضرتر است. در واقع رابطه ما با سایرین سلسله مراتب حضور و ظهور پروردگار است. این را میتوان خداشناسی اجتماعی نیز نامید. این حقیقت تا به آنجاست که در جامع‌ترین و عمیق‌ترین روابط، یعنی رابطه با یک انسان عارفی به مثابه امام، میتوان و باید با جمال واحدی که پروردگار دیدار کرد، یعنی معراج و قیامت. و کسی لایق رسیدن به چنین رابطه است که حقوق رابطه اش را با سایر انسانها ادا کرده باشد. رسیدن به امام و درک حق او به مثابه اجر ادای حقوق روابط با سایرین است. والدین، همسر و فرزندان، دوستان، معلمین و کل جامعه. و امام آخرین رابطه است و رابطه ای ابدی که ابدیت وجود را به ارمغان می آورد و رستگاری را و نیز حق نهفته در همه روابط زندگی را. زندگی چیزی جز رابطه نیست و امام حق رابطه است، یعنی حق زندگی و حق بودن. پس همه اسرار و پیچیدگی ها و عواقب فجیع رابطه ها حاصل عدم درک و باور حضور پروردگار به عنوان رابطه است. رابطه ای که خدا نداشته باشد شیطان دارد و لذا دوزخ است. در هر رابطه یکی امام است و دیگری مأموم و به قول روایتی از ائمه اطهار، هرگاه اگر فقط دو نفر بر روی زمین باقی مانده باشند یکی امام است و دیگری مأموم. و این بدان معناست که یکی باعث و مسئول و امام رابطه است و دیگری بایستی اطاعت کند تا این رابطه عاقبت به خیر و سلامت شود و در غیر این صورت به دوزخ و سلطه ابلیس منتهی می شود و رابطه هم نابود می گردد. ولی یک نابودی بی انتها، زیرا هیچ رابطه‌ای در هر حدی هم که باشد به لحاظ معنا و خاطره و حافظه تاریخ آدمی نابود شدنی نیست و در سرنوشت ابدی انسان تا ابد مؤثر است. به راستی که فقط روابط انسانی جاودانند. این جاودانگی یا معنا و هویت الهی و بهشتی دارد و موجب کمال و عروج است و یا دوزخی است و موجب انحطاط و هلاکت. آنچه که حیات جاوید نامیده می شود همان روابط است که گوهره توشه آخرت نیز می باشد، که این توشه جاوید یا نوری است یا ناری، ولی ابدی است. پس بیاییم بر آن روابط به ظاهر تمام شده و از دست رفته را در خود به یاد آورده و حق آن را درک و تصدیق کنیم و خدایش را بیابیم و از خدای رابطه برای طرفین رابطه طلب مغفرت و رحمت نماییم. در واقع به زبان ساده بیاییم و قبل از مرگ هم دیگر را عفو کنیم و ببخشاییم و برای یکدیگر دعا کنیم، حتی دشمنانمان، تا توشه ناری و شیطانی با خود به جهان آخرت نبریم. رابطه های ما که اساس و بستر و مواد اولیه کل سرنوشت ما را پدید می آورند اتفاقی ترین و غیر ارادی ترین وقایع زندگی ما هستند، یعنی وارده های غیبی و متافیزیکی زندگی ما هستند. همانطور که نه والدین و فرزندان خودمان را پیشا پیش انتخاب کرده ایم و نه معلمین و دوستان و شرکا و رهبران و همسایگان، درست مثل به دنیا آمدن و مردن. پس همه امور زندگی ما غیبی است و الهی که مجموعه روابط ما با عالم و آدمیان است و این عرصه حضور پروردگار است. این همان عالم غیب است که به عین آمده است. اگر معرفت داشته باشیم اسرار این حضور را درک و تصدیق می کنیم و این تنها توشه آخرت بهشت جاوید ماست. رابطه مریدانه رابطه بهشتی و الهی است و در غیر این صورت دوزخی و ابلیسی. آن که در جایگاه مرید قرار دارد اگر صادقانه ارادت و اطاعت نماید به زودی حضور خداوند را از درب رحمت و لطف و کرم و شفاعتش درک می کند و در غیر این صورت این حضور را از درب قهر و غضب و عذابش تصدیق خواهد کرد. و آن که در جایگاه مراد قرار دارد بایستی از امر خداوند تخطی نکند و مسئولیت رابطه را تماماً بپذیرد و مرید را خالصانه در امر خداوند یاری دهد و دیگر مسئول عاقبت رابطه نیست. این عاقبت منوط به انکار یا اطاعت مرید دارد. مسئولیت مراد یعنی کسی که مسئول رابطه است این است که در یاری مریدش در امر دین از هیچ کاری دریغ نکند و در حد توانش صبور باشد و از این رابطه به نفع هوای نفس بهره نگیرد، فیلمسل در یک خانواده والدین در مقام مراد و فرزندان هم در مقام مریدند، یا شوهر در مقام مراد و زن هم در جایگاه مرید است، معلم در جایگاه مراد و شاگرد هم مرید است، حاکم در جایگاه مراد و محکوم در جایگاه مرید است و الی آخر. این قاعده در ذات هر رابطه‌ای حکم فرماست و هر که حق این ارادت را ادا کند به درجه‌ای برتر از رابطه هدایت می شود و به امام هدایت می رسد، چه از جایگاه مراد و چه مرید. کل حیات بشری و بلکه کائنات بر نظم مراد و مرید استوار است. آن که قوی تر است، مؤمنتر و خردمندتر و عاشقتر است در مقام مراد است. سرنوشت ابدی هر کسی بسته به این است که در رابطه با دیگران چه کرده است، و این حق اول روابط انسان هاست که هیچ کس حق ندارد و نهایتاً هم نمیتواند دیگران را به عنوان وسیله‌ای برای امیال خودش به کار گیرد. رابطه ابزاری همان رابطه ظلمانی و گمراه کننده و دوزخی است. هر که در مقام ولی و مراد است، جز سعادت و رشد طرف مقابل نباید منظوری داشته باشد، و در این امر حق اجبار و ستم هم ندارد، و آن که در مقام مرید است جز اطاعت صادقانه و ادای حرمت و انجام وظیفه نسبت به مرادش منظوری دیگر نباید داشته باشد. مراد و مرید دو مظهر از حضور خداوند در روابط بشری است. کسی که در جایگاه مراد یا ولی قرار دارد، وقتی می تواند که حق رابطه را ادا نماید و رابطه را سکوی پرشی به سوی پروردگارش سازد که یا باطنن دارای ولایت از جانب خداوند باشد، یعنی ربش الله باشد، و یا تحت ولایت و اطاعت یک انسان عارفی به مثابه مراد باشد. این امر نیز قابل ذکر است که مؤمن و کسی که دعوی ایمان دارد و طالب ایمان است ذاتاً متفاوت است. مؤمن کسی است که باطناً دارای ولایت وجودی است بی هیچ مربی و نظارتی از بیرون، یعنی انسانی آرام و باوقار و صبور و پاک و صاحب بصیرت و معرفت در درجات متفاوت. ولی انسانی که بدون نظارت و ولایت دیگری قادر به حفظ حدود الهی و معارف توحیدی به طور طبیعی نیست، در مقام مرید است. سخن بر سر تفاوت ایمان و معرفت قلبی و خودجوش است و نه ایمان و معرفت ذهنی و اعتقادی و آریه‌ای که مستلزم تلاش و مراقبه بلاوقف است، آن هم تحت ولایت دیگری. حق رابطه همان رابطه فرد با حق است و حقی جز در روابط نیست. هر که حقوقش روابطش را ادا کند به حق وجودش نائل می آید که همان وجودی فذاته و خدایگونه است، یعنی امامت وجودی. فصل هشتم، حق ربوبیت. رب از اسامی خداوند است و مقام معلمی و تربیت و رشد و تکامل اوست درباره مخلوقاتش. پس ربوبیت پروردگار همان خلاقیت معنوی اوست و بس اندکند که به طور مستقیم تحت ربوبیت خداوند باشند و ما بقی مردمان تحت ربوبیت این اندک انسانها می باشند. من عرف نفسه فقد عرف ربه. هر که خود را شناخت به راستی که ربش را شناخت. در اینجا متاسفانه در اکثر ترجمه ها رب به عنوان خداوند خالق آمده که غلط است. فقط رب اولیای خدا همان خود خداوند است و رب مؤمنان همانا این اولیای الهی و عرفا هستند که خود را شناخته اند و در غایت این معرفت به پروردگار خود رسیدند. علی علیه السلام می فرماید هر که مرا کلمه ای بیاموزد پرستنده خود ساخته است، و در جای دیگری می فرماید من یکی از پرستندگان محمد صلی الله هستم. آدمی در جریان شناخت خیشتن و شناخت معانی و ارزش‌های وجودی خیش مربیان یا رب خود را کشف می کند و نسبت به آنان ادای حق می نماید. که نخستین آنان همان والدین و معلمین در جامعه هستند و در ادامه این خودشناسی به تدریج به هویتی در خود نزدیک می شود که دست یافتنی نیست و از اینجاست که به جستجوی رب یا مراد برمی آید تا او را به هویت ذاتیش رهنمون کند که همان پروردگار است. آدمی در جریان این خودشناسی است که به حقوق انبیای الهی و اولیای خدا در گذشته تاریخ آگاه و معترف می شود و آنها را در خود می یابد و این حشر با انبیا و اولیا است و چه بسا در این حشر باطنی تحت ولایت جمعی آنها و یا ولایت یکی از این اولیا قرار گیرد. حق ربوبیت را کسی در می‌یابد و تحت تربیت الهی قرار می‌گیرد که حق معلمین و مربیان گذشته خود را دریافته باشد و در حد امکان ادا نموده باشد و این عشق به تعلیم و تربیت خیشتن است. ولذا به قول علی علیه السلام هر کسی را بیابد که بتواند از وی در جهت تعالی خود بهره جوید وی را مریدی و خدمت می‌کند و بلکه می پرستد. این بت پرستی و شرک نیست، بلکه عشق به ربوبیت و علم و معرفت است که الهی ترین عشق است، چرا که خداوند چیزی جز نور علم و ایمان و معرفت نیست و جز به واسطه این نور نمی تواند در قیامت جمال وحدانی او را دیدار نماید. حرمت و خدمت معلم و مربی واضح ترین نشانه خدا پرستی است و همین ارادت است که انسان را به سوی ربوبیت قدسی حق رهنمون می شود. خدمت یک عالم ربانی و عارف صدیق نمودن عین خدمت کردن بر آستان حق است. و چه بسا چون این خدمتی در هر روز به لحاظ رشد معنوی برتر از 100 سال در ساموزی در مکتب توحید است. و به قولی خدمت کفش عارفان نمودن استقراق در بطن هفتم عشق و معرفت است. بالمثل سلمان فارسی هرچه یافت از این خدمت یافت در محضر پیامبر اسلام و علی علیه السلام. رعایت خدمتی خالصانه و خشوعی عاشقانه در محضر آموزگار روحانی اصل و اساس ربوبیت است و موجب اتصال مرید و حریم علم لدنی مراد است و به قلمرو علم رسیدن. و در غیر این صورت جز مقادیری معارف نظری بیریشه آید نمی آید که جز بر کبر و غرور و کفر نمی افزاید و گمراهی را تعمیق می کند. و این است که شدیدترین و لاعلاشترین گمراهان را بایستی در قلمرو عرفان نظری و حکمت مدرسه جستجو نمود که نه ارادتی ورزیده و نه خدمتی نموده و بویی از جان عارفان نبردند و مردگانند، منتها مردگانی دیب صفت و آدم خار و ملوس. هر که در طلب ربوبیت پروردگار است در نزد هر کسی که کلمه تازه‌ای یافت از آن آستان بر نمی خیزد. آنقدر خدمت می کند تا علم آن کلمه را بیابد. هر کلمه ای در بی به شهر علم لدنی و آسمان عرفان و اقیانوس حکمت الهی است برای خاشعان و خادمان درگاه وجود عارفان. محضر عالم ربانی جنت این دنیاست و در این جنت فقط عاشقان معرفت باقی می مانند، نه سوداگران قدرت و ریاست و عافیت طلبی. در نزد هر کسی کلمه ایست از جانب خدا که آن فرد مسمای آن کلمه است و عاشقان معرفت مریدی خلایق می کنند تا براستان رب العالمین می رسند و مریدی ربوبیت او می کنند. عاشقان معرفت به اسرار و علم کلماتی که در نزد مردمان جاهل است دست می یابند از طریق خدمت به مردمان و در هر کلمه و هر انسانی به رازی از رازهای وجود خود می رسند و راه خانه رب ازلی را می یابند که در به ذات خیشتن است و دانشگاه علم من اندی. برخی عرفان را جادو و طلسم و اعمال خارق العاده می پندارند و برخی هم احساسات سورئالیستی و رمانتیکی. عرفان از عرف به معنای معرفت است. علم بر پدیده های واقعی در جهان. هر پدیده ای دربی از علوم لدنی و متافیزیکی است. عرفان یعنی رسیدن به متافیزیک از درب فیزیک. آن هم نه به هوس که به عشقی که قیمتش کل حیات و هستی است. و آنان که به هوس به نزد عارفان می روند به طلسم شیطان مبتلا شده و حتی عقل دنیوی خود را هم از دست می دهند. بازی با عارفان خانمان سوز ترین بازی هاست. خدا همان عشق به معرفت است در جان آدمی و علت سجود ملائک. هر کلامی از عارف چون نور تا اعماق تن و جان مخاطبان نفوذ می کند و بازیگران و سوداگران دنیا را به وسوسه های شیطانی مبتلا نموده و هلاک می سازد. وسوسه سلطه بر روح مردمان. و این است که گفته شده آن کسی که طالب مرید است یزید است. بزرگترین وسوسه شیطانی کافران در نزد عارفان رسیدن به قدرت نفوذ معنوی عارف جهت مسلط شدن بر اراده و روح مردم است و این وسوسه در عصر جدید غوغا می کند و این اساس گرایشات کاذب عرفانی در عصر ماست که مریدان حق شدیداً باید از آن بر حذر باشند. فصل نهم، حق خدمت. منظور خدمت به هیکل پیر و مراد است به عنوان خدمت خانه زندگی خدا. به خانه خدا برای مؤمنان اهل معرفت و یا امام دیگران خانه سنگی عهد عتیق نیست، بلکه خانه ای از جنس گوشت و خون و مغز و استخوان و جان است و این خدمت خانه یار است و به مثابه آب و جارو کردن مسجد روح است. که مسجد به قول امام باقر علیه السلام به معنای محل سجود است. محل سجود ملائک و اینک محل سجده مؤمن است برخلاف اراده ابلیس و به تبعیت از امر خدا و پیروی از ملائک که خاک آدم را سجده نمودند، چرا که محل هبوط روح خداست و امام همان وارث آدم بر روی زمین است و میزان آدمیت. و مرید دیگر قرار نیست که خاک بیجان را در نماز سجده نماید، بلکه باید خاک جاندار حضرت آدم را که محبت ذات خداست سجده نماید. چرا که خداوند نیز همانطور که بر علی علیه السلام صلات می کند، بر علیین دوران نیز صلات می کند، پس مرید هم به تبعیت از خداوند بر امامش صلات می کند و سجده. این کل معنای خدمت مرید به تن مراد است. چرا که مراد تن مرید را از زیر بار کمرشکن دنیا رهانیده و از روح خدا در او دمیده است و اینک مرید اندک ادای این خدمت مراد می کند که نابرد رنج گنج میسر نمی شود و اگر هم شود به بهانه ای از دست می رود. و علاوه بر این پذیرش بار وجود و سرنوشت و هدایت مرید از جانب مراد همچون پذیرش هزاران ادابت و مرگ و نابودی است از جانب مردم. چرا که رستگاری مرید به یک لحاظ چیزی جز رها ساختن او از اسارت مردمان نیست و مردمان به این آسانی به رهایی بنده ای رضایت نمی دهند و بلکه هرگز رضایت نمی دهند که یکی همچون آنها و بلکه برده تر از همه آنها به ناگاه و بی هیچ زحمتی آزاد و رستگار شود. در حقیقت مراد در قلمرو به هدایت مریدان از کمترین چیزی که می گذرد جان خیش است. او یک شهید هر دم و هر روز و ماه و سال است در عشق نجات مریدش و مرید خدمت مراد می کند تا از یاد نبرد که چه لطفی خارق العاده نصیبش شده است. مریدی که از خدمت عبا می کند و اکراه دارد در ارادت مسئله دار است و ره به سلامت نمی برد و به هیچ کل رستگاریش را به مردم وامی نهد و امامش را به کالایی بس حقیر می فروشد و چه بسا خود قاتل مراد می شود که از این وقایع در تاریخ بسیار است. در واقع این خدمت به مثابه یک ذکر است که مرید دچار ماری خولیا نشده و صورت مسئله رابطه را فراموش نکند و از بابت مریدی و اطاعتی که برای نجات خودش می باشد از مراد طلبکار نشود. این خدمت از برای آن است که همچنین جایگاه و اصلیت خود را از یاد نبرد و کوس انالحق نزند. زیرا آدمی تخم نسیان و غفلت و مالی خولیاست و همواره خود را با خدایش عوضی می گیرد و این اساس کفر بشر است. به خصوص که مراد هم مثل مرید یک آدمی زاده است و چه بسا آدمی بسیار فقیرتر و حقیرتر از مریدش در امور دنیوی است. این خدمت از برای آن است که همچنین وسیله‌ای برای تقرب به هیکل مراد است و این نزدیکی به هیکل مراد اگر برتر از عمل حج نباشد کمتر نیست و مرید در هر نزدیکی به این هیکل با تمام وجودش خارق العاده بودن بدن مراد را تجربه و درک می کند که این هیکل نوری است. ولذا این خدمت به مثابه عالی ترین لطف و کرامت در باری مرید است و صدها درب لطف و گشایش در زندگیش پدید می آید. هیکل مراد درب ورود به ماورای طبیعت است و کل کرامت وجودش از این بابت است و برکات حضور جسمانیش در هر مکانی. آنکه خدمت مسجد نمی کند، حرمت مسجد نیز نگه نمی دارد و چه بسا از مسجد رانده می شود. و درس آخر را از نخستین و کاملترین مرید تاریخ بیاموزیم. حضرت رسول اکرم در ساعات قبل از رحلتش به علی علیه السلام می فرماید که ای علی، چون از جهان رفتم مرا به دست خود غسل و کفن کن و سپس مرا بنشان و هر سؤالی که می خواهی از من بپرس. علی علیه السلام هم چنین می کند و بعد از این واقعه می فرماید از هیکل مبارک او هزار سؤال پرسیدم که از هر پاسخی هزار درب علم بر من گشوده شد. این اجر خدمتی بود که علی در تمام عمرش به مرادش نموده بود. از جمله اجر خوابیدن در رخت خواب محمد صلی الله به جای او شبی که قصد ترور پیامبر را داشتند. و کلام آخرین که اگر ارادتی قلبی باشد، خدمت به پیر لذت بخشترین اعمال زندگی مرید است که لذتش جاودانه می ماند و از هر اطاعت و تلاش و جهادی برای مرید پربارتر است. و حرف آخر و ختم کلام این که مرید خرشبی به تا شه خیش، یعنی این که تو اگر مخلصانه مریدی کنی به حق خود خواهی رسید حتی اگر مراد تو یک دیو باشد. مریدی ذاتی ترین و عالی ترین حق در عالم وجود است و آن سنگ زیر بنای کائنات و ستون آسمان هاست و گوهری جان انسان. مریدی اساس اخلاق الله است. و نیز این که مرید حقیقی کسی است که به مقام بی‌نیازی وجودی از دنیا و اهلش رسیده باشد و آنگاه کمر ارادت به یک مرد حق بندد و زان بعد کل زندگیش همین باشد و بس، آن هم با افتخار و عشق تمام. و پیر کسی است که تو را به مقام بی‌نیازی می‌رساند. ولی صد افسوس که از هزاران یکی همزان پس به عهد خود وفا نمی کند و بلکه عدو می گردد و با هزار تهمت به پیر می رود و اندکی بعد به اشد حقیرترین نیازها مبتلا می شود، آن هم در نزد شقیترین دشمنان خودش. چنین مباد. چرا خدمت و حرمت و اطاعت پیر واجب ترین امور است؟ پیر کیست؟ بدانید که او آدمی عین شماست و بلکه ضعیفترین انسانی است که بر روی خاک زندگی می کند و بلکه مرده است که کالبدش در این دنیا جا مانده است. و آیا این کم دردی است؟ آیا دردی بزرگتر از این ممکن است؟ و اما چرا او در میان شما زندگان جای مانده است؟ برای شما، به خاطر عشقش به شما، به خاطر نجات و سعادت شما. هیچ کس به اندازه یک پیر معرفت نمی میرد. او بارها مرده است و بازگشته است به خاطر شما. او در این دنیا هیچ کس و هیچ چیزی ندارد. او مانده است تا خونش ریخته شود تا شاید شما برخیزید. او از حیات دنیا فقط و فقط همین کالبد را دارد که آن هم برای شماست که برایتان قربانی شود. او مانده است تا به اندازه همه بیماران درد بکشد و به جای همه بیچارگان رنج بکشد و به جای همه تنهایان مورد عذابت باشد و به جای همه شماها کشته شود و به جای هر کسی از او انتقام بگیرید تا همه شما را به درگاه خدا ببخشاید. او مانده تا شما را ببخشد و شفاعت کند و سپس به پای همه گناهان شما قربانی شود. این است پیر، این است امام. آنگاه که به حضور پیری می رسید، بیماری لاعلاج و بردهی در نزد اشقیا هستید. چون شفا یافتید و آزاد شدید و صاحب اراده گشتید، به جای سپردن اراده خود به پیر، جهت رسیدن به حق، اکثرتان با انکار و اتهامات ناحق به پیر به سوی اربابان سابق خود باز می گردید و دوباره به امراض و اسارتهایی 200 چندان هولناکتر مبتلا می شوید. یعنی آنگاه که تازه دارید امکان مریدی می یابید تا اراده خود را به خدا بسپارید، روی به شیطان می کنید و خود را به او می فروشید به وعده‌ای بس حقیر و دروغ. و به جای ارادت و خدمت به پیر، به خدمت شیاطین می پردازید و لابد نامش را ایثار می گذارید به یاری ابلیس، ایثار به شیاطین، و با این حال تا دم مرگ جز به رحمت پیر امیدی ندارید. فصل دهم، حق عبودیت. عبادت به معنای پرستش خدای خالق و یکتاست. این پرستش به دو گونه به موازات یکدیگر ممکن می شود. یکی در همه لحظات و اعمال زندگی روزمره است که صورت ویژه‌ای به زندگی می بخشد که بر اساس احکام مذاهب توحیدی است که مبانی مشترک همه فضائل اخلاق عملی در همه مذاهب است، مثل صداقت، قناعت، خویشتنداری، پاکدامنی، حلال خوری، دوری از زنا، از خودگذشتگی و توکل و امثال هم. و اما صورت دوم عبادت که صورت تخصصی و خالصانه و کامل آن است، به صورت مراسم ویژه عبادی رخ می دهد که مهمترین آن نیایش و نماز و زیارت اماکن متبرک است. نوع اول را می توان عبادت عملی نامید و نوع دوم را هم عبادت نظری. گویی در نوع اول اولویت با زندگی است و خداوند در حاشیه قرار دارد، ولی در نوع دوم خداوند در متن است و زندگی در حاشیه قرار می گیرد. یعنی باید این گونه باشد، ولی اتفاق دیگری رخ می دهد. یعنی در اخلاق و عبادت عمل روزمره خداوند به تدریج از حاشیه هم حذف می شود و ریا و نفاق پدید می آید. ولذا در عبادت نظری و رسمی مثل نماز هم به همان میزان خداوند از متن به حاشیه می رود و به محض اقامه نماز همه شیاطین و اراذل و طلبکاران و بدهکاران در مقابل روی فرد صف می کشند و گویی که این اقامه نماز نیت نماز یعنی تقرب الالله را محال می سازد و تقرب به شیطان پدید می آید. ولذا معضل شکیات نماز یکی از مهمترین مسائل شرعی بوده که هرگز هم راه حلی نیافته است. این وضع عبودیت در عامه مردم در طول تاریخ بوده است، ولذا به تدریج این نفاق عذاب‌آور موجب ترک نماز و دین شده و کفر آشکار بر جای آن نشسته است که به صدق نزدیک تر است. این وضع عبادت کسانی است که پیر یا امام زنده‌ای ندارند که تحت ولایتش دارای ایمانی قلبی باشند. این عبادت انسان بدون ایمان قلبی است و این است که قرآن کریم هم فقط مؤمنان را دعوت به اقامه صلات کرده است که مؤمنان دارای امام هستند و اصولا انسان بی امام بی ایمان است و دینش صرفا ذهنی و ادعایی و موروثی و نمادین است، زیرا ریشه در دل انسان ندارد. ولذا چنین انسانهایی به واسطه عبادات روز به روز منافقتر می شوند، یعنی کافرتر می شوند و به بدترین گناهان و حرامها مبتلا می گردند که در آدمهای بین نماز به این شدت مخوف نیست، زیرا عبادت بی ایمان یا بی امام موجب نفاق است که عمیق‌ترین کفر هاست و فرد در عبادتش شیطان را می خواند. امام منشأ ایمان مؤمنان است، زیرا حجت عینی و عملی دین است، یعنی دین زنده و خدای حی و حاضر که بر ارکان وجود امام حکم می‌راند. خداوند فقط در وجود یک امام زنده قلباً درک و تصدیق می‌شود و این است که علی علیه السلام می‌فرماید که خداوند جز در وجود ما پرستیده و شناخته نمی‌شود. بلذا فقط آن نماز و عبادتی که به امر امام اقامه شود عبادت خداست و لا غیر، و ما بقی خودپرستی است و فقط نفس اماره را پروار می کند و تبهکاری را تقدیس می نماید. نفاق مذاهب که قلمرو به اشد پلیدی ها و ستم هایی بود که به نام دین در تاریخ رخ نموده است، تماما محصول عبادات بی امام است، زیرا فرد روزی چند بار عملا در مراسم عبادی به پرستش خودش می پردازد و این خود را خدا می نامد. عبادت امامیه به معنای عبادت قلبی است که پایان عبادت ذهنی و پرستش خدا به عنوان یک ایده‌ای در آسمان است و این همان عبادت عرصه ختم نبوت و آخر الزمان است. عبادت مریدی که دارای امام است، پرستش خدای ذات خیشتن است و این پرستش به این دلیل منجر به خودپرستی نمی شود که خودیت و نفس اماره مرید در تسخیر و مهار امام است. یعنی مرید یک انسان بی خودی است که خدا را در وجودش صدا می زند ولی به امر امامش که دارای خدای خودی و ذاتی در خیشتن است. بزرگترین آفت دین شرک و نفاق است که این مرض که نهایتاً دین را برمی اندازد جز با وجود امام از میان نمی رود. عرفان و دین عرفانی همان دین با امام است، وگرنه عرفان خود نفاقی ابلیسی تر به بار می آورد. عبودیت یعنی رهایی از خود و توکل به خدا، نبرد بر علیه خود و پرستش خدا. و چون این واقعی بدون امام محال است، زیرا امام نور خدا یعنی ایمان را به دلت می دهد و منیت را از تو می ستاند و بدین گونه عبادت ممکن می شود. عبادت یک واقعی وجودی است و نه نوعی عمل. فصل 11، حق علی علیه السلام. شاید بتوان گفت هیچ شخصی در تاریخ همچون علی علیه السلام دارای سرگذشتی مکتوب و تا این حد دقیق نیست، از بدو تولد تا مرگش، و این خود واقعی استثنایی و قابل تأمل است که چرا و چگونه. حتی زندگانی پیامبر اسلام تا این حد جامع و دقیق و بدون شبهه به ثبت تاریخ نرسیده است، لذا علی علیه السلام یک اسطوره کاملا واقعی شده است، واقعیتی اسطوره‌ای. هر که علی را نشناخت هیچ نشناخت. این عجب که همه فرقه های اسلامی در حقانیت و عظمت خارق العاده و خدایگونی علی علیه السلام نیز موافقت دارند. نه در اسلام و نه سایر مذاهب هرگز بدین لحاظ شخصیتی مدح و تصدیق نشده است. و عجبتر این که در همه سلسله ها و جریانات و فرقه های عرفانی در جهان اسلام امام و مقتدا و اسم اعظم و مظهر خدا در عالم خاک و اسوه انسان کامل و صوفی مطلق و عارف واصل یک نفر است و آن علی علیه السلام است. و اینکه هر نوع علاقه عرفانی از هر منشأ و مقصودی خواه ناخواه با نام و هویت علی علیه السلام گره می خورد و گویی هر نوع حق پرستی و اخلاص و عشقی ما برای طبیعی خود به خود علی علیه السلام را به همراه می آورد و این خود علی است که وارد هر اراده ای به حقیقت می شود و خود را معرفی می کند که این منم آن که می جویی. پیامبر درباره علی علیه السلام می فرماید علی با حق است و حق با علی است و علی به هر سو گراید، حق هم به همان سو گراید. از این کلام می فهمیم که سالک حق قبل از جستجوی حق بایستی علی واری را بجوید، زیرا فقط با اوست که می تواند به حق برسد و با حق باشد و به حقش برسد، که حق هم همواره او را بجوید و همراهی نماید. بر اساس این کلام پیامبر می توان گفت که علی عین جلوه انسانی حق است و انسانیت حق و حقیقت انسان است، یعنی ظهور جمال حق است و این همان معنای امام است. به هر پیری در هر زمین و زمانی شعاعی از نور حق علی است، ولذا علی به مثابه حق کامل و کمال حق است، لذا امام کامل است، همانطور که محمد صلی الله هم رسول کامل است که حق با او نازل شده است و علی هم در ارادت به محمد به این حق رسیده و اسوه آن شده و نهایتاً حق را مرید خود ساخته است. و گویی که حق ما یملک ذات علی است، ولذا بی علی نمیتوان به حق رسید. و این است که هر مریدی در حقیقت مرید علی است و هر مرادی هم مریدش را دعوت به علی می کند و به بیعت علی در می آورد. اهمیت علی علیه السلام به دلیل موجودیت و حضور تاریخی و همه جایی اوست. آفتاب آمد دلیل آفتاب. هرگاه که قرار باشد ارزشی به تمام و کمال تعریف شود، علی حاضر می شود. نمی توان از عشق خالصانه، از عرفان حق، از عدالت ناب، از ایثار و صبر و نیز از اقتدار روح و قدرت سخن و کمال انسان سخن گفت و از علی نگفت. و این مصداق آن سخن پیامبر است که هر کجا حقی هم هست، علی هم هست. و مهمتر از آن، بدون علی هیچ حقی قابل تجسم و تعریف نیست. و اینکه هیچ کس در وجدانش قادر نیست که حق را به علی ندهد و در علی جز حق بیابد. این علی نیست که به حق تعریف می شود، بلکه حق به علی تعریف می شود. و همه اینها معنای امام و پیر هدایت است در درجات. بنابراین واضح ترین دلیل بر حقانیت یک پیر و عارف به مثابه یک امام شباهتش به علی است در درجات. هر امامی یک علیوار است و زمین هرگز بی علیواران نیست. در واقع رب این علیواران خود علی است. علی همان حضور الله در عالم خاک است. صداقت بی قید و شرط، شجاعت نامشروط برای خدا، حقیقت گویی بی هیچ مصلحت جویی، عدالت به قیمت از دست دادن همه چیز، خدمت به قیمت برانگیختن همه دشمنان بر علیه خیشتن و دشمن دوستی. اینها ارکان علیواری است در درجات. و آنچه که این خصائل را در مؤمن پدید می آورد، عشق به علی است، از منشأ عشق به حقیقت. حتی محققین غیر مسلمان هم در قلمرو حکمت و انسان شناسی علی علیه السلام را به عنوان پدیده‌ای غیر قابل تکرار و اسطوره‌ای واقعی کشف می کنند. ای محمد، نسبت تو به من مثل نسبت من به علی است. حدیث قدسی. علوی شدن برای دین و آیین و سعادت و رستگاری و حساب است. علوی شدن یگانه و بی‌تبار و بی‌نیاز و بی‌تا شدن است. علوی شدن خدایگونه شدن است در حین بشریت. علوی شدن برتر از خدا شدن است. خدا هم همین را خواسته است ولذا مریدش شده است. این است انسان، ولذا به قول پیامبر علی میزان انسان است. عاشق علی علیه السلام عاشق انسان بودن است. فصل 12 مسئولیت ارادت. چون به پیر عارفی رسی، در مرحله نخست نیازها و امراض و اسارتهایت را از تو می‌گیرد و به تو آزادی اراده و سلامت نفس و اختیار و عزت می‌بخشد و تو ذاتاً متعهد به ارادت می‌شوی که اراده آزاد شده ات را در اختیار او نهی تا تو را به صاحب اختیار یعنی خداوند برساند، ورنه دوباره ارادت را از دست می دهی و این بار خار و خفیفتر و معذبتر از قبل می شوی، زیرا طعم آزادی را چشیدی. یاری کن مرا تا یاری کنم تو را. این اساس رابطه مراد و مرید است. و اما آنگاه که قصد مریدی نمودی، باید بدانی که راهی از زندگی را برگزیده‌ای که خلاف جریان کل زمانه است. پس در واقع جنگی همه جانبه را آغاز کرده. زیستن مؤمنانه و با معرفت نوعی زیستن قاچاقی است و این است که امر اول دین در آخر الزمان تقیه است، یعنی پنهان داشتن ایمان و اسرار معرفت و اعمال در حد امکان، الا آنچه که قهرن آشکار می شود. نخستین گروهی که بر علیه تو به ستیزهی قهارانه برخواهند خواست، خانواده و نژاد است و این اولین و آخرین و شاقترین امتحان است. مهمترین مشکل خاندان این است که به وضوح احساس می کنند که دیگر از جنس آنها نیستی و به راه و روش آنان دل نمی دهی و این غیر قابل تحمل می نماید. پس واضح است که یک مرید بدون اتصال به باطن مرادش و ارادت فزاینده به امر او و کسب قدرت از خدای او امکان ادامه راه ندارد و به زودی از راه خارج شده و به گذشته جاهلانه اش رجعت می کند. سیر و سلوک عرفانی که چیزی جز حیات ایمانی نیست، مرید را از زمان فرا می برد و بر فراز دوران قرار می دهد و به پایان تاریخ می رساند و به عرصه قیامت نفس می کشاند که رویارویی با پروردگار است. سیر و سلوک عرفانی همان زندگی حقیقتاً دینی است و لاغیر، و این گونه است که اسرار وجود آشکار می شود و تقرب الالله تا رسیدن بر آستان حق ممکن می شود. پس این راهی فوق اجتماعی و فوق عرف و قوانین زمانه است و این تنها نوع از زندگی است که برای انسان ارزش زیستن را دارد. پس این ارزش را دارد که همه ارزش‌های جعلی و میرا پیشاپیش از میان برود.